وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلان در جواز تقلید از مجتهد متجزی بود. نظریه مرحوم آخوند و مرحوم آقا ضیا و مدرسه نجف قدس الله ارواحهم الزکیه رو توضیح دادیم و نقد کردیم. قبل از این که نظر مختار رو اشاره کنیم، دو نظر دیگر رو هم به طور مختصر اشاره می کنیم و رد می شیم. نظریه اول تلمیذ محقق مدرسه نجف مرحوم آقای تبریزی در ارشاد و طالب جزء پنجم صفحه 142 خیلی خلاصه می کنم مطلب ایشون. ایشون بعد از این که فی الجمله جواز تقلید از مجتهد متجزی رو میپذیرند، سیره عقلا اینا رو مطرح میکنند، الا این که جواز تقلید از مجتهد متجزی رو به دو قید مقید می کند. قید اول می فرمایند به شرطی جایز است رجوع به مجتهد متجزی که مجتهد متجزی دیگری که مساوی با اوست مخالف بایش نباشد. اگه مجتهد متجزی دیگری باشه که اعلم باشه که خب به هیچ وجه جایز نیست و تقلید بشه. ولی میفرمایند اگه مجتهد متجزی دیگر بود، نظر علمی مساوی با او بود ولی مخالف با او بود، مخالفتم چه مخالفت تفصیلی در خود این حکم یا مخالفت اجمالی مثلا در مبنا بود، این مجتهد متجزی روایتی رو که وثاقت راوی به نقل ابن ابی عمیر است نقل کرده فتوا داده، متجزی دیگه مبنا رو قبول نداره خلاف او فتوا داده، نمیشه مخالفت بین دوتا مجتهد متجزی مساوی. پس اگه یک مجتهد متجزی مساوی مخالف بود حق جواز تقلید از او رو نداره.
این
بحث
کتابشون
دروسون فی علم الاصول
باشه،
درسته؟ دروسون فی علم الاصوله، بله بله بله، دروسون فی علم الاصول، بله، چون تو مکاسب محرمه با ارشاد الطالب برخورد داریم، بله در دروس به علم الاصول، ولی همون جلد و صفحهش روشن. بسیار. قید دوم این است که می‌فرمایند در صورتی از مجتهد متجزی جواز تقلید هست که علم نداشته باشیم به مخالفت مجتهد مطلق با او. اگر علم داشتیم به مخالفت مجتهد مطلق با این متجزی، تقلید از متجزی جایز نیست. عرض ما این است که هم در اصل مبناشون که فی الجمله جواز تقلید از مجتهد متجزی است اشکال وارده، البته طبق مبانی خودشون، بلا ما قبول داریم جواز تقلید از مجتهد متجزی، و هم در این دو قیدی که ایشون مطرح میکنن اشکال وارد. اما اصل مبنای ایشان در جواز تقلید از مجتهد متجزی دلیلشون سیره عقلا و سیره متشرعه ممزات من قبل شارع است و امضای سیره عقلا رو با روایات خاصه می دونن. سوال ما از ایشون این است که روایات خاصه مورد نظر شما یا مقبوله عمر ابن حنزله است که موضوع درش العارف و بالاحکام است، و این العارف و بالاحکام جمع محلا باللام مفید عموم الاحکام، متجزی رو شامل نمیشه. چجور شامل متجزی میدونید؟ میگید این روایت امضای سیره عقلاست. یه سری روایات خاصم که شما اشاره میکنید که ارجاع به افراد خاصی است، باز قطعاً اون ارجاعات شامل متجزی نمیشه. مثلا در این روایات ارجاع داده شده است به یونس ابن عبدالرحمن، یونس کسی است که در روایات داریم و در نقلها علوم اهل بیت به چهار نفر ختم شده، یکیش یونس ابن عبدالرحمن است. یکی از آقایونم اشاره کرد یونس میگه صمت 20 سنه، و سألت 20 سنه ثم اجبت. 20 سال فقط گوش کردم، هیچی نگفتم، سمتون امساک کردم، هیچ حرف نزدم، فقط زانو زدم محضر ائمه. 20 سال فقط گوش کردم، مطالب رو 20 سال تجزیه و تحلیل کردم. ثم سألت 20 سنه، بعدم 20 سال سوال کردم. ثم اجبت، بعد شروع کردم مسئله جواب دادم. که حالا درست وضعیت امروز ماست که با دین مردم چجور بازی میکنه. صدای خوشی که داشته باشه 4 کلمه مصیبت بخونه، فکر میکنه علامه دهره، در همه امور دین دخالت میکنه، رو منبر میره از اجتماعیات و سیاسیات و اخلاقیات و احکام شرعیه و همه رو که هر کی هرچی میپرسه این آقا علامه دهره. واقعا این مایه تأسفه برای روحانیت که وضع به اینجا بکشه. حالا بگذاریم، و یکی ارجاع به یونس ابن عبدالرحمن است، و میشه بگیم این ارجاع شامل مجتهد متجزی هم میشه که 10 تا 20 تا 30 تا مسئله رو بلده. ارجاع به محمد ابن مسلم است، قطب و روح العلم. پس بنابراین سوالمون از مرحوم آقای تبریزی این است که روایاتی رو که امضای سیره عقلا میدونید آیا واقعا به شکلی هست که مجتهد متجزیرم شامل بشه تا بگید سیره ممزاته یا نه؟ اما دو قیدی که ایشون ذکر کردن، قید اول فرمودن در صورتی تقلید از مجتهد متجزی درسته که متجزی مساوی مخالف نباشه، به الا دیگه تقلید از هیچ کدومشون جایز نیست. عرضمون این است که ایشون در صفحه 188 یه بحثی رو بیان میکنن، اگر دو مجتهد مخالف باشن در فتوا، حالا مثلا دو مجتهد مطلق در فتوا مخالف باشن، چه باید کرد؟ ایشون می فرماین ادله لفظیه حجیت قول فقیه که شامل دو فتوای متخالف نمیشه، این تناقض پیش میاد، مثل ادله حجیت خبر واحد که شامل خبرین متعارضه نمیشه. خب اینجا امر دائر است که آیا بر مقلد احتیاط و موافقت قطعیه لازم باشه؟ ما میدانیم شارع این احتیاط رو نخواسته از مردم، عسر و حرج، مشکلات دیگر امثال اینها پیش میاد. یا موافقت احتمالیه رو خواسته است، وقتی موافقت قطعیه نشد موافقت احتمالیه، موافقت احتمالیه به تخییر بین هماست. زن فتخیر مخیری فتوای هر مجتهد رو گرفتی عمل کن. سوال ما از ایشون اینه که در مجتهد متجزی الملاک الملاک، اونجا شما بگید دو تا مجتهد متجزی مساوی با هم مخالفند، موافقت قطعیه کنیم احتیاط کنیم مشکل، بعد لی احتیاط تمسک کنیم نه مولا موافقت قطعیه نخواسته، موافقت احتمالیه هم به تخییر بین هماست. چرا شما میگید اگه مجتهد متجزی متجزی مخالف مساوی داشت دیگه ازشون تقلید نکنیم؟ خب ازن فتخیه همون حرف اونجا اینجا میاد. پس این قید اولتون قابل قبول نیست. اما قید دومی که بیان کردید تقلید از مجتهد متجزی وقتی صحیح است که مجتهد مطلق مخالف نباشه. ما محمل صحیحی برای این مطلبتون پیدا نکردیم. اگه کسی اینجوری فرض کنه که مجتهد مطلق همیشه اعلم از متجزی است، مثلا حالا تو بحث اعلمیت میرسیم یعنی چه، کسانی که میگویند ملاک اعلمیت کسرت اطلاع بر مسائل فقهی مختلف و تطبیق بر اشباح و نظائره، ممکن اونا بگن مجتهد مطلق اعلم از متجزی چون بیشتر اجتهاد کرده بر اشباح و نظائر بیشتر تطبیق داده لذا مجتهد مطلق اعلمه، پس تا اعلم باشه سراغ متجزی نروید. اما شما که مبناتون در اعلمیت چنانچه باز مطرح خواهیم کرد در صفحه 175 کتاب هم اشاره می کنیم، میگید اعلمیت یعنی قوی تر بودن فرد در قواعد اصولیهی که فقیه در مقام استنباط به کار می بره. شما ملاک اعلمیت رو این میدونی؟ خب اگر ملاک این باشه ممکنه مجتهد متجزی باشه در همون باب خاص قواعد اصولی رو بسیار قوی تر از مجتهد مطلق آموخته باشه، مهارتش بیشتر باشه، لذا طبق مبنای شما اعلم او باشه. اگر فرض چنین است شما چگونه میگویید که با وجود مجتهد مطلق تقلید از مجتهد متجزی صحیح نیست؟ نتیجه این که هر دو قیدی رو که مرحوم آقای تبریزی اشاره کردن به نظر ما قابل قبول نمی باشن. جلسه بعد یه مقداری از عرض کنم که یک نکته از مطالب مرحوم آقای حکیم رو در مستمسک اشاره کنیم و مختصر نظر خودمونم بگیم، جمع بندی کنیم. ولی الکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. انشاءالله یک شنبه اگر توفیقی بود دیگه، چون حیام خیز است. و ببینید، فرض کنید یک کسی در اصول نسبت به مباحث الفاظ کار بسیار قویی انجام داد، چند دوره مباحث الفاظ درس گفته، مسلط به این بحث است، ولی مجتهد متجزی. خب طبق مبنای مرحوم آقای تبریزی و او مسائل فقهی داشته باشیم که فقط نگاه به مباحث الفاظ و اصول باشیم. خب چه اشکال داره این متجزی قوی تر از اون مجتهد مطلق باشه؟ بله دیگه، ما با همی قید میگیم دیگه، ما با همی توضیح میگیم. بله دیگه، مثلا مشکل متجزی همینه. بله دیگه، بله. یا فرض کنید مستقلات عقلیه، یک کسی فلسفش قویه، مستقلات عقلیه رو تو اصولا قوی کار کرده، اصلا در همین باب آمده وقتش گذاشته کار کرده، احکام شرعیه که مبتنی بر مستقلات عقلیه است، مجتهد متجزی شده تو این احکام شرعیه مبتنی بر مستقلات عقلیه. خب این فرض نمیشه از اون مجتهد مطلق عالم باشه؟ و چرا میگید با وجود مجتهد مطلق حق مراجعه به متجزی نداره؟ این دلیل برش نداره، مگر پیش فرضی عرض کردیم تو ذهنشون باشه که همیشه مجتهد مطلق عالم از متجزی است. اینم باز اون کسانی که میگن هر کی بیشتر تمرین کرده بر قواعد فقهیه لذا مسلط‌تر لذا اعلمه، یا به قول عوام اعلم‌تره، که غلطه، اعلم‌تر دیگه، اعلمه. عرض کنم که خب اگر کسی اون مبنا رو بگه باز ممکنه اینجا بگه کل مجتهد مطلق اعلم من المتجزی، چون تمرین بیشتر کرده.
بحث اعلمیت تمرین بلیسی مقال با تابیتون مسائل بود امروز بحث مصرف من بودم اعلمیت در بحث مدیریت اجتماعی
حال شما خوبه؟